این رو چگار بکنید؟ این رو فقط فرموده بودن که قول طبیب و قول طبیبی که خب ماهر هست توی کارش و قابل اعتماد هم هست در چه صورتی بهش عمل نمی کنیم؟ در صورتی که وثوق پیدا بشه، یعنی اطمینان یا علم، در ذهن جدا کرده ایروانی علم و اطمینان تفاوت رو گفتیم در اصل گذشته. حالا اطمینان حالش 90 درصد به بالاست، ملحق به علم میشه معمولا. حالا تو اصول بعضی بحث میکنن که اطمینان آیا ما ملحق کنیم به قهر و علم یا نه، ظاهرا از سیر مقلا استفاده میکنن ملحقش میکنن به علم. حالا چطور میشه که اگه علم حاصل شد این در واقع اماره قول طبیب به کارمون نمیاد؟ از اونجایی که وقتی تعارض واقع بشه بین دو دلیلی که یکیش قطعیه یعنی از روی علمه و یکی زنیه، ولی اون که اون زن حجت باشه اون قطعه رو ما مقدم میکنیم دیگه. اینجا باز اشاره داره مطلب دیگه، میگه فرمودن که فلا حجیت لهو، یعنی فکر قول طبیب، لأنهو کسائر حجج التی یختص و جعلها به حالت شک، یعنی وقتی تردید داریم این عدل زنی میاد و حجت میشه برای ما. درسته عدل زنی هم منظور شک در مقابل علم اینجا، و اگر علم حاصل شد دیگه اون اماره معتبر نیست در مقابل علم. یعنی شما اگه روایتی داشتی مثلا حجت شد برای شما و روایت هم زنی هست، در مقابلش یه دلیل قطعی داشتی، مثلا روایت متواتر داشتی یا مثلا تسالم داشتی، جزء این تیپی ضروریه دین داشتیم، اون روایت رو در مقابل این ولو سندش هم معتبر باشه کنار گذاشته میشه تو این تعارض. خب حالا بریم سر بحث جدید ما، احکامون عامتون لسان، که احکام یه سری احکام در مورد روزه هستش. اول فروعات رو حالا طبق روال کتاب با هم یه مروری میکنیم تا برسیم سر ادله که بحث کردن آیه ایروانی. بله، فرمودن که لا یتحقق الافطار و وجوب القضا به ما سبق، یعنی فی مفترات الصوم، الا مع العمد و الاختیار. محقق نمیشه افطار و وجوب قضا، یعنی افطار منظور چیزی که روزه رو باطل میکنه دیگه، افطار محسوب میشه یا نه، یا محسوب نمیشود و قضا هم نمی آید به همون موارد حالا 14 گانه یا هر تعدادی که کتابتون هست. این تعداد مفترضی رو گفتیم محقق نمیشه مگر به چه شرطی؟ الا مال عمد و الاختیار، مگر اینکه از روی عمد باشه و اختیار باشه. فی ما عدا البقاء علی الجنابه، غیر از چیزی که عمدی نیست ولی موجب افطار میشه بقاء بر جنابته، که حالا تو جزئیاتش میخونیم که این برای خواب دوم نه خواب اول، حالا جزئیاتش رو میبینیم. بلا فرق بین رمضان و غیره، و فرق نمی کنیم مفترات از مثلا عمد انجام نشه که مثلا روزه ماه رمضان باشه یا مثلا فرض فرمایید روزه قضا باشه، چه میدونم روزه اعتکاف باشه، روزه قضا ماه رمضان باشه، اینها حکمشون یکسان هست. فقط این نکته ای مثلا عمد و اختیار رو خیلی بحث نکرده ایروانی، همون عمد رو بیشتر کار کرده احکامش رو. حالا شاید حالا گاهی اوقات تفاوت قائل میشن توی احکام، که حالت عمد مثلا که اتفاق نمیفته، مثلا فراموشی رخ بده معمولا اتفاق نمیفته عمد، یا اختیار هم چیزی هستش که مثلا در صورت اجبار یا اکراه از بین میره. و حال تو کتاب شما فعلا عمد و اختیار رو تفکیک خاصی قائل نشدن، همون تعمد رو بیشتر بررسی کردن نه اختیار رو. مثلا نگفته که یه نفری حالا مجبور بکنه کسی که اکلش رو انجام بده و اختیار ازش سلب بشه روز باطل هست یا نه، این رو مطرح نکردن اینجا، بیشتر سر عمد و مثلا فراموشی هست یا جهل به حکم یا موضوع. بهرحال و جاهل و بالمفتریه کالعالم عامدون، اینا توی حالا پرانتز مانندی گذاشتن، یعنی اونا جمله معترضه. یه جاهل به مفتریت، یعنی کسی که حکم رو نمیدونه، نمیدونه فلان کار مثلا یا فلان چیز موجب افطار هست، میگه این مانند کسی که عالمه و حکمش هم مثل حکم کیه؟ کسی که عمدن یه کاری انجام بده. یعنی جاهل به مفتریت عملی مفتر روزه رو عمدن مرتکب میشه، میفرمه مرتکب میشه، ولی به حکم فقط جهل داشته، ولی عمل رو از روی عمد انجام میده. اینا میگن که مانند کسی هستی از روی عمد انجام داده، تفاوتی به حکم مسئله ایجاد نمیکنه. حالا چراش رو صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. و کفارتون افطار مخیرتون بین الخصالت سلام، حالا کفاره افطار چیه در صورت مثلا مفطر عمدی و افطار عمدی؟ فرمودن که 3 تا خصلت هست. حالا خصلت تو لغت به معنی خوی و رفتار دیگه، اینجا منظور فعل و عمله. میگن 3 تا کار میشه در واقع برای افطار انجام داد و مخیر هم هست. فتوای ایروانی تو این کتاب اینکه مخیر بین این 3 تا، نه اینکه ترتیبی باشه. تأخیر در واقع ترتیبی تو این حکم. ول عاجز یک فیه الاستغفار. حالا اون 3 تا خصلت چیه که حالا توی متن میرسیم؟ مثلا آزاد کردن بنده است اولی، مثلا دومی معمولا 60 روز روزه گرفتن و سومی اطعام 60 فقیره که معمولا به همین ترتیب ذکر شده. حالا باید دید که حکمش ترتیب رو شرطه یا نه مخیره. حالا اگه کسی عاجز شد از این خصالت خلاف، تو خود باز روایت هست بل عاجز لکفیه استغفار، هم که استغفار کنه برایش کفایت میکنه. حالا آمدیم مرتکب مفطر شد عمدن، قضا و کفاره به گردنش آمد، ولی و امکان در واقع انجام این کفاره ها رو، این خصال کفاره هیچ کدوم رو نداشت، بعدن توانایی پیدا میکنه بعد از اینکه مرتکب شده به گردنش آمد چی؟ و اذا تمکن بعد داله، یعنی بعد از این عجزه، بعد از عجزه از خصال کفاره وجبت علی، دوباره این کفاره برون واجب میشه. یعنی که بگیم چون اول واجب نبود بعدن دیگه به گردنش نمیاد، ولی اون که تمکن حاصل بشه اینطور نیست. حالا و شاکو فی بله طلوع الفجر یجوز له البقاء علی ارتکاب المفطر، یعنی زمان شب هست، یعنی کسی شک کننده در طلوع فجر شب هست و نمیدونه طلوع فجر هنوز اتفاق افتاده یا نه، این جایزه برای چیکار کنه؟ بر باقی باشه بر ارتکاب مفطر، یعنی اکل و شرب چیزهایی که مفطر روزه هست رو میتونه مرتکب بشه در صورت شک. ولی این کشف طلوع او، حالا منکشف شد، معلوم شد که اون زمان که مثلا مفطر رو مرتکب شده طلوع آفتاب هم اتفاق افتاده بوده، اینجا چی میشه؟ فعلیه القضا فقط، یعنی بر آتش قضا بیاد فقط، فقط در مقابل چی میشه؟ یعنی اشاره به این داره که کفاره دیگه نداره. ما عدم المراد، حالا این قیدم باز اضافه میکنه ایروانی، حالا توی متن اشاره میکنه نسبت بهش. خب اگه مراعات نکنه به این معنا که تحقیق مثلا نکنه در مورد طول آفتاب، بدون تحقیق اگر بره مفطر رو مرتکب بشه در حالی که تردید داره، اینجا قضا برگردنش میاد. ظاهرا از متن برمیاد که اگر مراعات کرد و بعدا معلوم شد بازم در هنگام طلوع بوده، نه بعد از طلوع بوده مرتکب مفطر شده، ظاهرا ایشون میفرمایند که قضا نداره، که مستندشون یکی روایتی که با هم میبینیم. بنا بقی علی حالت شک فلا شیء علی، حالا اگر در حالت شک ماند، یعنی علمی براش حاصل نشد، شک داشت که طلوع اتفاق افتاده یا نه، مرتکب مفطر میشود، روزش صحیح هست، همین شک باقی میمونه، آخرش معلوم نمیشه اون موقع که تردید داشت آفتاب طلوع کرده بود یا نه، این موقع مشکل نداره، فلا شیء علی، نه قضا دارد نه کفاره، روزه صحیح هست. خب حالا برعکسش اون آخر زمان روزه، و شاک و فل غروب، اگه شکر غروب اتفاق افتاد یا نه، برعکس لا یجوز له ارتکاب مفطر، اصلا جایز نیست که افطار بکنه و مرتکب مفطر بشه، باید مطمئن بشه. ولا فعل فعلیه قضا، حالا آمدیم انجام داد، شک کرد که غروب شده یا نه، مرتکب مفطر میشه، چی میاد به گردنش؟ قضا میاد، قضای روزه. ولی کفاره، حتی کفاره هم میاد، مگر اینکه چی؟ الا اذا اتضح دخوله، یعنی که معلوم بشه که وارد شده، مثلا حالا مرجع زمین دقیقا نمیشه مشخص کرد اینجا، ولی معلومه که اشاره داره به غروب یا به شب، خلاص اینکه اون شاکه معلوم بشه که با اینکه شک داشته غروب شده نه مرتکب شده، بعدا معلوم شه نه واقعا غروب اتفاق افتاده، الا برده، یعنی که نه قضا میاد به گردنش نه کفاره، درست؟ حالا چراش رو بحث میکنه. و ناوی، کسی که ناوی از ریشه نوی است دیگه، نیت هم از همین ریشه است دیگه، الان ناوی بر وضع چیه؟ اسم فاعل، درسته؟ نوی، یعنی در واقع نیت کننده، بعد لغتش هم بدونید بعد اون نیت چجوری میشه هم در واقع هم خانواده هم ریشه میشه با این، یه قاعده داریم حالا احتمال توی صرفتون خوندید دیگه، تو صرف اسم وقتی که توی اسامی نه افعال واو و یا کنار هم قرار بگیرن، اولی ساکن باشه دومی متحرک، فرق نمیکنه به چه ترتیبی، واو و یا کنار هم اولی ساکن دومی متحرک باشه، اون واو رو ما به یا تبدیل میکنیم، مثل مثلا سید که میگن اصل چی بوده؟ سیوت بوده دیاره، اونجا واو با اینکه دوم بوده به یا تبدیل میشه، این نیت هم همینطور دیگه. ندارید من ناوی ارتکاب المفطر؟ چی دارید؟
ول
قاصد فهم معنی شکلی. آره من لغت را نه من میگم کتابتون هستین متوجه نشده. آره معنیش همونه، قصد کننده با نیت کننده همون یک معنی داره. خلاصه حالا ول قاصد و یا النابی لارتکاب المفتر بدون تحقق الفعلی یجب علیه قضا فقط. آها آمد کسی نیت افطار کرد ولیکن اون رو انجام نداد، عملا خارجا محقق نشد، این باید چه کار بکنه؟ قضا فقط داره، کفاره نداره. یعنی مثلا آمد گفتش که من دیگه خسته شدم از روز فرض بفرمایید بریم یه لیوان آب بخورم، باز میکنه اینا آب قرطه، نیت کرده که انجام بده، مثلا اقدامی هم حتی کرده و بعدا دیده که در محقق نشده این عمل. اینجا چون نیتش در واقع مخدوش میشه، این خاطرتون باشه اون جلسه اولام گفتیم دیگه، روزه عمل قصدی است، قصد قربت میخواد، وقتی از اون قصد دست میکشه دیگه در واقع شرط روزه رو نداره دیگه. خیلی حالا مستندات این در واقع احکام رو ببینیم یکی یکی. مورد اول، اما اعتبار عمد فی تحقق الافطار. حالا از کجا معلوم که عمد دخیل یعنی غیر عمدی بودن مفطر نیست؟ فقط اولا به قصور فعل مقتضی. مقتضی کلن وقتی گفته میشه یعنی چی؟ یعنی که همون علت ناقصه، درسته؟ یعنی لولا المانع، یعنی که مانعی نبود این دلیل در واقع عمل میکرد. اینا گفتن چیه؟ یعنی اصلا مقتضی نداره که، یعنی علت ناقصه هم حتی نداره که در صورت غیر عمد بودن این روزه باطل بشه. چرا؟ فإن الاجتناب الوارد في صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمه، میگه ما یه روایتی داشتیم اول از محمد ابن مسلم، گفته بودن که به روزه آسیب نمیرسونه سه تا چیز اگر ازش اجتناب بشه. این اجتناب میگه تو این روایت هست به چه معناست که ادامه روایت میگه بعد از روایت. روایت چی بود؟ لا یضر الصائم ما صنع اجتناب ثلاثه خصال، میگه اگر از سه تا خصلت سه تا عمل اجتناب بکنه روزه دار ضرری به روزش نمیرسه. اون سه تا هم الطعام و شراب یکی بود، النسای یه مطلب و الارتماس و فلما مورد سوم. میگه این اجتنابه، خب فان الاجتناب سه نقطه صادق مع الارتقاب لا ان عنده، اجتناب میگه بازم صدق میکنه اگر کسی مرتکب بشه ولی نه از روی عمد، چون اجتناب یه جور مثلا نیت کردنه دیگه، قصد اینه که یه عملی رو ترک بکنی و حالا خلاف قصدت اگه اشتباها مرتکب شدی اینو نمیگن که مثلا امساک نکرده، درسته؟ این اجتناب باز ولو ارتکاب داشته باشه ولی بدون قصد این دوباره اجتناب محسوب میشه براش، این از لحاظ عرفی اینجور فهمیده میشه. و معهو اگر اینطور باشه یتمسک بالبراءه فی غیر حالت اهم، پس اگه اجتناب هست که هیچی. حالا معهو رو به نظر میسه شاید منظور آیه ایروان این باشه، با وجود مقتضی بر مفطر بودن، یعنی فرض رو فرمانیم نه بالاخره اگر عمل از روی غیر قصد هم انجام داده باشه، غیر عمد مرتکب شده باشه، حالا مقتضی هستش برای اینکه دلیل تام نباشه. اینجا چیکار میکنیم؟ چه حکمی بدیم؟ ببین تا وقتی که برای یه حکمی ما حجت پیدا نکردیم، حکم قطعی نشد، باید ما به اصل عملی مراجعه کنیم دیگه. اینجا هم اصل عملی چیه؟ یعنی ما شک داریم در اینکه روزه باطل شده یا نه، یا اینکه عمل حرامی مرتکب میشه روزه دار یا نه، چون برای در واقع احکام تکلیفی بیشتر معنا داره دیگه، برای احکام وضعی حالا به مستقیما حداقل معنا نداره، حالا تو ادامه متن یه مثال بهتری هست. خب اگه ما فرض کنیم مقتضی داره ولی دلیل کامل نیست، ما اصل عملی مراجعه می‌کنیم و اون براءت فی غیر حالت الامر، یعنی ما حکم به جواز میدیم. پس براءتی که اینو جاری میشه حکمش در واقع میشه چی؟ جواز مثلا اکل و شرب بدون از روی برای غیر عمد باشه، لا ان عمد باشه. و مع تنزل و تسلیم تمامیت المقتضی. آقا آمدیم گفتیم نه این روایتی که شما آوردی حساب نیست و ادله این روایت و ادله دیگری ما اگر نگاهشون بکنیم تمامیت داره مقتضیش، یعنی اینکه در واقع غیر عمد مرتکب شدن مفطرات روزه هم اقتضای این رو داره که روزه باطل بشه و ما بگیم که جایز نیست. یعنی اینجا دیگه چجوری علاج کنیم حکمی که دادیم رو، فتوا رو؟ فلابد من رفع الید عهد، میگه اگر گفتیم همچین دلیل معتبری هم هست و حجت هست، تام هست دلیل، ما ازش دست برمی‌داریم. چرا لسعیه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام؟ چون روایت صریح دیگه ای داریم که چکار میکنه؟ میاد این رو نقض میکنه در حال ظهور اون روایت بالا رو. حالا روایت رو بخونیم بعد جنبندی بکنیم. فرمودن رجلان نسیه فاکله و شربه فمدکره، فراموش میکنه چیزی میخوره و مینوشه و بعد به یاد میاره. قال لا یفتر، این لا یفتر رو هم میشه خون، لا یفتر بهتره چون ادامهش هم التزامی اومد دیگه. یه نباید رو افطار بکنن، این نما ها و شیء رزقه الله فلیتم صومه. اینجا رو فلیتم در واقع اینجا امر غایبه، بهتره که اون رو هم ما فعل نهی غایب بگیریم. خب خلاصه پس نباید افطار کنه، این روزش ادامه بده. چرا؟ چون این چیزی بوده که رزق خدا بوده، فلیتم صومه، پس بهتره که چکار بکنه؟ روزش رو به اتمام برسه و غیره ها. و روایت دیگه هم داریم که فراموشی رو موجب افطار نمیدونن. خب و به تعلیل یمکن تعدی الی غیر الاکل و شرب، میگه چون تعلیل رو آورده، گفته خب چون تصادفاً بوده، یه رزقی بوده از سوی خدا، ما میام حالا برای غیر اکل و شرب هم این رو تأمین میدیم. حالا که قاعده هم پایین میاره که قبل از اون بعد نیست که این نکته حالا رجاله با هم مرور کنیم. فرمودم صحیح حلبی، درست؟ این صحیح حلبی روایتش که حالا تو وسائل هم هستش اگر نگاه بکنیم، سندش اینجوری است: علی ابن ابراهیم، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی، که ابیش هاشم باشه، یعنی علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر. تو سند این روایت آیه هست به اسم آیه ابن ابی عمر، خب از اجلای اصحاب هستن، که آیه ابن ابی عمر از مشایخ ثقات در واقع محسوب میشن. یه قاعده هست توی رجال که میگن که مشایخ ثقات هر روایتی از کسی نقل بکنن مستقیم، یا اینکه به صورت مرسل بدون اینکه سند متصل باشه از کسی روایت رو نقل بکنن، این در واقع افراد ثقه محسوب میشن، یعنی یه چیز بالاتر از اصحاب اجماع که حالا جلسات گذشته اشاره شد. به این ما یه سری افراد رو طبق یک مبنای رجالی اصحاب اجماع میگرفتن، یعنی اجماع بود بر وثاقتشون. این افراد اگه روایت نقل میکردن ولو از آدم ضعیف، این روایت رو صحیح تلقی میکردن، خب ولی در مورد خود راوی اظهار نظر نمیکردن دیگه، ولی یه درجه بالاتر طبق بازی مبنایی میگن که اگه این مشایخ ثقات که حالا سه نفر معمولا ذکر میکنن که حالا عرض کنم کیا، اینها اگر در واقع بیان روایت رو از کسی نقل بکنن و اون فرد مثلا فرض بفرمایید که توثیقی نداره تو کتب رجالی، همین نقد کردنش رو معلوم میشه که اون فرد ثقه بوده، چون که تو برخی کتب رجالی هست رجالیون این مبنا رو دارن در مورد این سه نفر که یکیش محمد ابن ابی عمیره، یکیش مثلا صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. بله میگن که لا یرمون ولا یرسلون الا ان ثقه، در اصل که این روایت خیلی محکم هست از لحاظ سندی، دلالت شد که واضح هستش که گفته اگر فراموش کنه، چون روایت بالا نگفته فراموش کنه یا نکنه، نسبت به اینا مطلقه دیگه اون روایت لا یزال و صائم ماسنه، ولی این یکی دیگه صراحته، سندش هم درسته، مقدم میکنیم بر روایت بالا، اون اطلاق بالایی رو تغییر میزنیم به حالت عمدی. خیلی خوب. بل یمکن استفادت ذالک ایضا من قاعدت فلان، میگه ما میام از یه قاعده ای هم شاید بتونیم اینجا استفاده کنیم، اگر روایت ها رو هم نداشتیم، صراحتی نداشتیم که فراموشی اشکالی نداره توی ارتکاب مفطر. این قاعده که میگن قاعده فقهی که به اون قاعده محسوبش کرده باشن تو کتاب قواعد فقهی نیستش، خودش متن روایت دیگه، حالا تو فکر کنم تهذیب و جای دیگه، حالا خیلی زیاد نیست، گفتن که کل ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء، هر چیزی که خب بر اون خدا غلبه بکنه بر صاحب اون چیز چیزی بر عهده‌اش نیست، بر صاحب اون شیء که در واقع خدا بهش غلبه کرده بر عهده‌اش چیزی نمیاد. اینجا میگه از روی فراموشی وقتی که انجام میده کاری رو، مثلا اکل و شرب اتفاق میفته توسط روزه‌دار، اینم بر واقع غلبه خدا بوده که بالاخره به فراموشی افتاده، دست خودش نبوده، این رو در واقع میگن که چیزی بر عهده‌اش نمیاره. البته خب قاعده خب خیلی جای بحث داره که آیا شامل موارد این چنینی هم میشود یا نه. خلاصه گفتن که المنصوص علیها، یعنی این قاعده، فی اکثر من حدیثه، که مثلا تو وسائل شیعه هستش که سندش صحیحه، تو تهذیب الاحکام آیه شیخ طوسی هم هست، شیخ طائفه. حالا میگن این به کنار یک دلیل دیگه ای دوباره میارن، و من حدیث رفع نسیان، اون حدیث رفع نمیدونم، پس من شاید دیده باشید تو اصولتون تو بحث مثلا اصل براءت، نمیدونم حدیث رفع دیدید یا نه تو اصولتون؟
نه.
بله؟ نه نه دید. خب حالا من متن آوردم، من از پایین گفتم که اگر امکانش بود لپتاپ همراه تو بود میآوردید بهتر بود، که این روایت ها چند تا نکته دیگه هم نشون میدادیم. به این روایت توی وسائل شیعه هم هست، مثلا چند تا کتاب هست این روایت رفع، اون قسمتی که به دردمون میخوره رو فعلا کار میکنیم، یعنی ببینیم چی هست. تو مسائلش یه جلد 15 صفحه 369 روایت رو نقل کرده از محمد ابن علی ابن حسین که همون شیخ صدوق باشه. موضوعم کلاس رجال سندشناسی داشتین اصلا تا حالا؟ این الان در حال برگزاریه دیگه، اشکال نداره بعضی نکات هم بگیم. محمد ابن علی ابن حسین همون شیخ صدوقه، فرمودن که فت توحید و خصال اینو گفتن، چون شیخ صدوق هم کتاب توحید داره هم خصال داره دیگه. که از کی نقل کرده؟ ان احمد ابن محمد ابن یحیی، ان سعد ابن عبدالله، ان یعقوب ابن زید به واسه یزید، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام، که حالا سندش صحیح هست دیگه، بیشتر وقت نگیریم. فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه اشیاء، فرمودن 9 چیز از امت من رفع شده، برداشته شده. الخطا، یکی اینکه خطایی مرتکب چیزی بشن، و نسیان، دومی مورد همین نسیان، یعنی از روی فراموش این کاری اتفاق میفته. حالا موردهای دیگر رو فقط سریع ترجمه کنم. و ما اکره و علی، و اون چیزی که با اکراه در واقع بهشون تحمیل میشه و نمیخواستن انجام بدن ولی با اکراه بوده، و ما لا یعلمون، و آن چیزی که نمیدانستن. مثلا یکی از ادله براءت شرعی همین روایته، میگه ما لا یعلمون ازشون رفع شده، یعنی علم به حکمی نداشتن یا به موضوع نداشتن، اینجا حکم ازشون برداشته میشه، مورد استنتاق قرار نمیگیرن. و ما لا یطیقون، یعنی اون کاری که طاقتشون ندارن، مثل قاعده لا حرج هم همین رو ذکر میکنه. و مضطر رو الک، و اون چیزی که به اضطرار افتادن در مورد اون. و الحسد و طیرت و تفکر فی و فی الوسوسه فل وسوسه فل خلوه مالم ینتقو بشفهن، یعنی این که حسد باشه، نمیدونم فال بد زدن باشه یا فکر کردن در مورد وسوسه و اینها، میگه اینا اگه در خلوت اتفاق بیفته این رو هم رفع شد از امت من، مادام که این رو به زبان نیارن. حالا نکات اصولی که بیشتر در واقع استفاده میشه همین خطا و نسیان و مالا یعلمون و مضطر الیه و اینهاست. حالا حسد و تیره و تفکر فل وسوسه معمولا تو مباحث اخلاقی بررسی بیشتر میشه نه تو اصول. حالا صاحب میگه طبق این روایت من حدیثه و من حدیث رفع نسیان، درسته که همین روایت باشه، این رو گفتم اینم میشه برداشت کرد. بنا ان الا عدم اختصاصهی به رفع عقوبت الاخرویه، یه ولی باید دلالت روایت رو هم تام میدونیم. چطور؟ میگه وقتی میگه رفع شد از امت من، آیا مؤاخذه آخرت رو فقط گفته پیغمبر گرامی اسلام یا منظورش این بوده که نه از لحاظ احکام دنیوی هم آثار دنیوی هم در واقع آثار شرعیش دیگر و تکوینیش که نه آثار شرعی دنیویش هم رفع شده در مورد افراد، که میگن اگر در واقع مبنامون این باشه و فهمون از روایت این باشه که نه فقط عقوبت اخروی رفع شده و بقیه چیزها هم، اون موقع میتونیم نتیجه بگیریم فراموشی توی مثلا مفطرات روزه، چون نسیان رو ذکر کردن، اینها دیگه رفع شده از امت و دیگه موجب بطلان روزه نخواهد شد. حالا اون رو تو اصول احتمالاً برسید، اگه نمیدونم حلقه اولا باشه نه، ولی حلقه ثانیه هستش. و اما استثناء البقاء علی الجنابه، حالا در مورد غیر عمد مرتکب شدن یه استثناء داریم، چون مثلا کسی که فراموشه، کسی که بیهوشه، نمیدونم کسی که خوابه، آدمای اینجوری دیگه عمد و قصد ازشون صادر نمیشه دیگه، ولی یه استثناء در مورد بقای بر جنابت داریم در این مورد. فرمودن فل وجوب القضا فی النومه الثانیه، فرمودن که تو خواب دوم اگه بقای بر جنابت باشه تا اذان صبح تا طلوع فجر، این دیگه قضا برش واجب میشه. چرا؟ لصحیح معاویه ابن عمار، که معاویه ابن عمار دهنیه دیگه، که امامی و فقه جلیل هست، درایه رو احتمالاً یه مقدار پس کار کردید دیگه اگر شروع کردید پس سند و رجال رو. حالا نگاه کنید اونجا معاویه ابن عمار الدهنیه، فرمودن که قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجلو یجنبو فی اول الله، دوچار جنابت میشه کسی در ابتدای شب، درست؟ ثم ینامو، بعد میخوابه، حتی یصبح فی شهر رمضان، تا اینکه تو ماه رمضان هست به صبح میرسه، همونجور که خوابه ادامه میده خوابشو تا صبح، بعد بیدار میشه. قال چی؟ لیس علیه شیء، چیزی بر عهده‌اش نیست. حالا سوال دوم، قلت فانه استيقظ ثم نام، اول بیدار شد بعد دوباره خوابید اون شب، حتی اصبحتا اون که صبح شد، به صبح رسید. قال فلیغض ذلك الیوم عقوبته، اینجا با عقوبتش چیه که دوباره خوابیده و غسل نکرده تا اذان صبح، اینه که اون روز رو به عنوان عقوبت باید قضا بکنه. پس قضا بکنن نشون میده که باطل میشه دیگه، روز مفطر هست. خب این مورد استثناء شده از موارد غیر عمد. خب حالا اینکه بگیم این مواردی که گفته شد و اما عدم الفرق بین رمضان و غیره چی؟ چرا تفاوتی نمیکنه الا این احکام توی رمضان باشه یا غیر رمضان؟ خب یعنی اگه مفطر رو فرض کنید غیر عمد مرتکب شد، نه اینکه تو رمضان اشکال نداره، تو غیر ماه رمضان هم روزهای دیگه هم اشکال نداره، فرمان که آقا اطلاق داریم کجا؟ فعل اطلاق صحیح حلبی المتقدمه، صحیح حلبی اون بالا داشته میگم چند خط بالاتر، رجلا نسیا فاکل و شربت و مذکر، فرمان که قال لا یفطر انما هو شیئان رزقه الله فلیتم صومه. تو اون روایت نگفته بود که روزه ماه رمضان هست یا نه دیگه، درسته رمضان اصلا ذکر نکرده بود، لذا مطلق گفته. امام احتمالا در مقام بیان اگر بوده و احراز شد دیگه مشکلی نداره بین رمضان و غیر رمضان. حالا میفرمایند که ما روز روایت هایی داریم که توش رمضان دقیقاً پرسیده شده، اونها رو چیکار بکنیم؟ ولا یضر رو میگه ضرر نمیرسونه اختصاص بعض نصوص به رمضان. گفتن که بعضی از نصوص دیگه ما داریم، نص داریم، روایت داریم که تو رمضان رو پرسیدن، امام گفت اشکال نداره، آیا ما نباید بیام تخصیص بزنیم به رمضان؟ مثلا چه روایتی؟ همین روایت رجل نسیه فاکل توی وسایل، چند تا روایت میگم پایین ترشه، فرمودن که تو وسایل جلد 10 صفحه 51، حالا اگر شمارش هم خواستید روایت 12806 میشه تو این وسایل شیعه سی جلدی که توی نرم افزار ما هست. من به نظر میرسید انگار آقای ایربانی زیرنویسایی که دادن مال 20 جلدی دونه داریم، احتمالا یه 20 جلدی وسایل داریم که اون آدرسشون از اونجاست، یعنی شما نمیتونید خیلی از نرم افزار برای آدرس کتاب استفاده کنید، خود متن رو پیدا کنید. حالا من متن طبق آدرس اگه بدم طبق نرم افزار هست خب بدم. خب حالا چیکار کنیم اینجا؟ ببینید تو بحث اطلاق و تغییر که حالا شاید دیده باشید، یک بار سلام دیده باشید، باید ببین مقید کی قید میزنید، یه روایت مقیدی دارید داره قید، یه روایت مثلا مطلقی دارید، یه سری شرایطی داره. توی اصول دو جا بحث میشه، یعنی بحث به سلیقه اون شخصی که کتاب اصول رو نوشته، که حالا شاید صد الان خاطرم نیست، فکر میکنم تو بحث تعارض مطرح میکنن، ولی خیلی تو بحث اطلاق و تغییر رو مطرح میکنن. ببینید میگه لا یزر رو اختصاص بعض النصوص به رمضان، چرا؟ مگه ما یه روایت مقید داریم میگفته تو رمضان اشکال نداره ولی اون یکی روایت مطلقه، چرا اینجا نیاد قید بزنیم؟ چرا؟ نه به عمومیت رفتی نداره خیلی. ببینید بعضی شرایطی دارن قید زدن، حالا همه که سالسه بیشتران رو تصریح میکنن تو همه سالسه حتما هستش، میگن وقتی روایت قرینه خلاف محسوب بشه نسبت به روایت دیگری، اون موقع میاد تخصیص میزنه، ولی نه اونجایی که روایت ها مثلا اصطلاحا مثبتین، مثبتن یعنی در یک جهت، مثلا هر دو مثبتن، حالا در مورد هر دو منفی یکم بحث هست، ولی در مورد هر دو مثبت معمولا اصولیان میگن که اگه هر دو روایت مثبت بود، مثلا اگه شما داشتین اکرم العالم، از اونم داشتین اکرم العالم الفقیه، نیومده بگه لا تکرم نمیدونم العالم مثلا فاسق، اون معلوم که قرینه برخلاف اینه ها، ولی این یکی میتونه در یه راستا باشه، یه جای مطلق گفته آقا عالم رو اکرام کن هر عالمی رو، بعد یه جا به صورت خاص گفته آقا مورد خاصی گفته العالم الفقیه رو اکرام کن، تعارضی با هم ندارن، یعنی میتونه منظور امام این باشه که کلا هم همه علما رو اکرام کن، حالا فقیه هم علل خصوص گفته اکرام کن، تعارضی داره وقتی میگه فقیه رو، یعنی چیزی نداره، مثلا نگفته الا الفقیه، مثلا بگیم به صورت خاص استثناء کرده این رو، تخصیص خاصی زده که از مفهومش استفاده کنم، اکرم عالم نه هر عالمی، اینا در یک راست است. حتی یه چیزی هم باید در نظر گرفتم، مثلا توی مثال مثلا اکرم العالم و اکرم العالم الفقیه، بحث مفاهیم رو احتمالا تو اصول دیگه خوندید دیگه، العالم الفقیه، الفقیه صفت عالمه درسته، اینجا صفت رو بحث میکنم آیا مفهوم داره، یعنی مفهوم مخالف داره یا نه، معمولا وصف میگن مفهوم مخالف نداره، لذا است که هیچ گونه تعارضی دوباره با اکرم العالم پیدا نمیکنه. اگه ما یعنی بگیم که وصف مفهوم نداره مثلا. اینجا هم همینطور. یا مثلا در مورد رمضان بعضی پرسیدن گفته اشکال نداره، بعضی نگفتن رمضان رو. اینا تعارضی با هم دارن یا نه؟ چه تعارضی دارن؟ اگر با هم مثبتین نبودن، یکی مثلا مثبت بود یکی منفی بود، اینجا وارد بحث تعارض می‌شد و اینجا باید یه جور حلش می‌کردیم. مثلا مطلق رو بر مقید حمل می‌کردیم، مقید رو مقدم می‌کردیم. اینا باید به این روایتش چیه دیگه. مثلا این روایت که عرض کردم خدمتتون هم خوندم یانه، مثلا چند تا روایت پایین ترش اینه: سعد و ان رجل صام فی شهر رمضان. ها اینجا شبیه وصف دیگه. وصف منظور تو اصول البته وصف چیز نیست، اصلا که وصف نحوی نیستش، یعنی یه توضیحی اضافه کنه به در واقع عبارت قبلی، به عنوان قبلی. اینجا پرسیدن در شهر رمضان، نگفتن در هر ماهی. فاکل و شرب ناسیان قال یتم صامه و لیس علیه قضاء. حالا اگه وصف نبود و اینها، یه چیزی هم داریم اسم لقب. حالا نمیدونم خاطرم نیست هر ثانیه باز داشت یا نه، مثلا المجزای صبح دارن لقب. مفهوم لقب هم معمولا میگن لقب مفهوم نداره، یعنی عنوانی میاد که خودش عنوان همون هست دیگه، یعنی خود موصوف انگار میاد، خود مثلا مضاف میاد، نه که وصفی بعد از چیزی باشه یا مضاف نه بعد از چیزی. حالا دیگه هم همین یه نکته و همین دیگه فعلا. بریم مورد بعدی. خب مورد بعدی: و اما ان الجاهل بالمفتریت کل عالم. چرا جاهلی که در واقع کسی که جاهل به یه حکمی، جاهل به مفتریت چیزی هست، مانند عالمه؟ ها یعنی میاد عمل مرتکب میشود ولی نمیداند که این مفتره. مثلا فرض کنید تو مبنایی که میگه غبار وارد کردن به حق مفتر روزه هست، این اطلاعی نداره از این حکم، داره کار میکنه، بنایی میکنه، عمدن هم اتفاق غبار رو میکشه داخل ریش. خب اینو میگه که مثل کسی که عالمه، مثل کسی که میداند مثلا غبار باطل کننده روزه است و غبار رو وارد در واقع دهان و ریش بکنه. میگه این چرا؟ فعل له، چه تعدیلی آوردن برای مثلا به انه عامدون و قاصدون قایته لا یعلمو بالمفتریه. میگه خب این عمل رو آیا از روی عمد انجام داده و از روی قصد یا نه؟ میگه بله، اصلا میدونست غبار داره میاد، عمدن مثلا کجد و فکر کرده مثلا خاصیتی داره. حالا هر غباری اصلا غبار قابل خوردن هم هست، غبار مثلا آرد نانه، این رو میگه عمدن انجام داده یا نه؟ میگه بله. میگه خب پس فرقش با کسی که، تفاوت داره با کسی که غیر عمد مثلا وارد حلقش میشه دیگه. میگه بله، پس عمد انجام داده، حکم شامل حالش میشه، فقط یه تفاوتی داره. اون چه تفاوتی؟ اینه که فقط علم به مفتریت نداشته، ولی اون مفتر رو در واقع عنوان این که عمدن انجام داده رو میتونی بهش بار کنی، میگه این آقا عمدن مفتر رو انجام داده. فقط یه فرق با بقیه داره که حکم رو نمیدسته، چه در واقع موضوع مفتر بودن اینجا محققه دیگه.
بله، زنگی حالا هر دوشون مصبت باشن. یه بحثه یه باب دیگه ای داشتیم، مثلا اون گفتن که اصلا هر کدوم از اینا یه درجه اولویتی داره. مثلا تا وقتی که شما بتونید جمع دلالی داشته باشین، هیچ وقت نمیتونید به سراغ مرحله بعدی.
مرحله بعدشه؟
بعد میکنم میشه یه بار اینا رو کامل به طور کامل اینا رو بهمون بگی؟ چون من خیلی جا مثلا از مطلق و مقید خیلی اتفاده میکنن، مثلا سوالم اینه که خب مگه همه اینجا نمیتونست جمع ببنده یا مثلا
حالا جمع بستن دیگه، اتفاقا تخصیص نزدن که.
من اینجا رو نمیگم، یه بار اگه ممکن هست اینا رو اولویت رو بهمون
بگی. ببینید ما یه بحث تعارض داریم توی اصول که بیشتر آخر بررسی می‌کنیم. مطلق مقید در واقع میشه زید بحث تعارض. تعارض که اتفاق میفته وقتی دو تا دلیلی که هر دو حجت هستن باشن، خب، و همدیگر رو نفی بکنن، ولو در مقداری مثلا از یه موضوع. به طور کلی میتونن همدیگر رو نفی بکنن، متباینین باشن، مثلا که دو تا تناقض داشته باشیم. یکی بگه مثلا یحرم، یکی بگه یجب. یه حالت هم اینه که به صورت مطلق مقید توی دایره‌ای بیان همدیگر رو نقض بکنن. خب اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا بهش میگن قواعد جمع عرفی. حالا جزئیات هم خیلی زیاد داره، خیلی کامل هم شاید نشه گفت، ولی به طور کلی چیکار میکنیم؟ ما تا وقت که میشه جمع اول موضوعی میکنیم اینها رو. یعنی اگر ما قرینه پیدا کردیم که آقا این روایتی که مقید هست قرینه ای هست بر این روایتی که به صورت مطلق آمده، ها حالا چطور میشه فهمید؟ مثلا فرق سال سنبت شهید اشاره کرده، گفته که مثلا یک روایت یه جایی از کتابه، یه روایتی امام دیگه گفته، مثلا اینها رو اگه ما اومدیم کنار هم قرار داریم ازش قرینه بودن این نسبت به اون فهمیده شد، این رو میان مثلا ما قید میزنیم. پس از لحاظ موضوعی ما میان این وسط قید میزنیم تا وقتی که میشه آمدیم. از لحاظ موضوعی مثلا اکرم العالم با اکرم جناب لا تکرم الفساق یا العالم الفاسق، اینجا ما میان موضوعی دیگه، یعنی میگیم که علمایی وجوب اکرام دارن که فاسق نباشن، موضوعشون رو فقط قید میزنیم. حالا اگر آمدیم به ترتیبی بود این ادله که موضوعا نمیتونستیم ما اینها رو در واقع جمع عرفی بکنیم با هم، چیکار میکنیم؟ اینا میان مرحله بعدی میشه جمع حکمی. مثلا اگه یک روایتی داشتیم که نص بعد وجوب بود، یکی ظهور در حرمت داشت، چون مثلا فعل امر و فعل نهی درسته صیغه شو، صیغه امر و صیغه نهی با ظهورش ما حرمت و وجوب رو میفهمیم دیگه. حالا ما دلیل دیگری داشتیم که نه بالاتر از ظهور بود، نص بود. نص در واقع میدونید فرق نص و ظهور چیه دیگه، نص دلالت مثلا 100%، ظاهر مثلا 80%، به نوعی عقلا رو میذارن که اون ظاهره رو بگیرن. اونجا میان دیگه جمع حکمی میکنن در صورتی امکان جمع موضوعی نباشه. چیکار میکنیم؟ مثلا اون که نص رو نگاه میداریم، اون یکی از ظهورش دست برمیداریم. مثلا اگه دلالت بر حرمت داشت، ظهور در حرمت داشت، میان میگیم که از ظهور دست برمیده، میگیم دلالت بر کراهت داره، اونجوری جمع میکنیم. همه اینها قبل از اینکه کلا وارد بحث تعارض بشیم باید مطمئن بشیم دو تا دلیل معتبر هستن. مثلا از اگه دو تا روایت هم از لحاظ سندی قطعا معتبر و حجتن، اصلا تعارض و اطلاق و تغییر حتما بین دو چی اتفاق میفته؟ دو دلیلی که حجت باشن، بین دو تا حجت و اونم لفظی تازه، عقلی و لبی و اینها باشه بحث دیگری دارد، حالا وارد بحثش نمیشیم. اگه دو تا دلیل لفظی قطعی داشتیم تازه وارد تعارض میشیم که یکی از حالاتش مطلق مقید بودن. حالا بیشترش رو بگم دیگه باید اصول توی اصول ببینید دیگه، توی تعارض عدل انشاءالله اگه رسیده یه جنبندی خوب انشاءالله میشه. اما فکرم هر قصه هم نمیخونه درسته؟ حالا هر قصانی هم داره ها، ولی باز کامل نیست دیگه متاسفانه. و هر قصالسه میادار راحت در هر قصالسه که باید تعارض خیلی پیچیده نیستش نسبت به بقیه جاهاش، میشه خوند اگه یه موقعی شد و فرصت کردید میشه خوندش و استفاده کرد از اون قسمت. حالا فعلا تا همین مقدار باش، اگه جلسه بعدی فرصت شد باز جمعندی بهتری ارائه بشه انشاءالله. خب اینجا هم پس به این دلیل ما روایت نکردیم. حالا یه موردی مثلا فرض فرمایید بعضی وقتا هم یه مقیدی رو نمیان در واقع مطلق رو هم به مقید بکنن. مثلا اینا مثلا شیخ انصاری تو مکاسب بعضی جا استفاده کرده، حالا کتب فقهی الان یادم نیست باشه نه، یه جایی میبینید یه حکم خیلی مطلقش تعدادش زیاده، مثلا از زمان پیغمبر امام علی علیه السلام، امام صادق، امام کاظم، امام رضا یه حکم مطلق دادن، بعد یه دونه روایت مثلا پیدا میشه توی کتابی که اون مقید گفته، میگن این مقدار اطلاقی که هستش این نشون میده که آقا در ذهن همه مسلمین فرض که مطلق بوده، این یه دونه دیگه دوام نداره بیاد اونا قید بزنه. مثلا اینجا این مطلبه. واسه این مطلب دیگه که حالت باز فقط واردش نمیشم اینه که مثلا قرآن اگه مطلق بود روایت مقید بود اونجا رو چکار کنیم؟ آقا قابل جمع هستن یعنی چون قرآن قطعیه روایت زنیه که دیگه مورد بحثش الان اجازه بدید نشیم. ما فعلا بیشتر اینجایی که برخورد داریم تو کتاب معمولا تعارض بین دوتا روایته اینجا و معمولا تعدادشون نزدیک به همه، اینجوری یه مطلق مثلا خیلی متواتر باشه، یه مقیدی بعدش بیاد و خیلی اندک باشه، شاذ باشه. خب اینم وسط بحث چهارم البته بودیم. پس دیدیم که جاهل به مفتریت مثل عامله و قاصده، فقط این به حکم نداشته ولی عمل رو داره از روی عمد انجام میده. و تشمله اطلاقات و ادلت المفتریت، ادله که میگه آقا این کار موجب افطار و مثلا بطلان روزه است، این رو هم شامل میشه دیگه چون عمد انجام داده. ما فقط اومدیم خارج غیر عمد رو با دلیل خارج کردیم. مثلا دلیل چی بود همون اول این فرش؟ یکی مثلا حدیث رفع بود، رفع نسیان بود، نمیدونم اون قاعده که حالا تقیه روایتی ما برده بود یا روایت خاصی که داشتیم در جلال نسیه فلان، اون حالت غیر عمد رو خارج کردیم، بقیه حالت ها زیل مفتر بودن قرار میگیره، هنوز یا زیل مطلقات قرار میگیره. بفرم بله بله.
آره
رفعم مالا یعلمون، آیا اینجا میگن که براءت مثلا جاری میشه یا نه دیگه، نسبت به این کسی که به واقع جاهل به حکم بوده، این رو باید ببینیم. بله محل بحث هست، ولی خب چون کتابتون یه مقداری چیزه ناقص آورده، من یه لحظه ببینم متن اصلیشو خدا ایروانی چیزی آورده در ادامهش یا نه. بله حتی میشه اون رو هم آورده. بله درست فرمایید. چون بالاخره میگه اون کسی که حکم رو نمیدانه چی؟ آخ توی براءت هم باید جداگانه بحث بشه، حالا تو کتابتون میرسیم. براءت توی حکم جاری میشه یا نه؟ چون توی موضوعات رو همه قبول دارن. بعد توی جهل به حکم هم اگر باز تو اصول خاطرتون باشه گفتن علم به حکم رو نمیشه اخذ کرد توی چیز توی حکم. اون یه قاعده اولیه. حالا با این روایت که بعد از قاعده اولیه میاد چیزی که در واقع به جاهل هستش و حکمش هم برداشته میشه یا نه، ممکنه یکی بگه آقا روایت فقط موضوعاتی که به جاهل هست و اومده گفته رفع میشه نه احکام. بعد در مورد جاهل هم دوباره باید بحث بشه، جاهل قاصر بوده یا مقصر بوده. البته این کتاب خیلی مختصر گفته دیگه، شما همین رساله رو هم نگاه بکنید جاهل قاصر و مقصر اصلا جدا کرده. چه بسا میتونیم بگیم حتی این جاهل در واقع مقصری بوده، یعنی میتونسته بره حکم به دست بیاره نیاورده، اینم کل عالم قطعا محسوب میشه، عذری نداشته برای عدم علمش. سوال که شما میگید حالا میشه جاهل قاصر که اینجا اصلا بررسی هم نکرده، اونجا بله میتونه محل سوال و تردید باشه که آیا جاهلی که قاصر هست و امکان یا تصور این که همچین چیزی میتونه مفطر باشه توی مورد نداشته و آمده افطار رو مرتکب شده از روی عمد، آیا مبتلا هست؟ اینجا محل بحثه. بله میتونه محل بحث باشه. درست دقت خوب. خب بریم مورد پنجم. محمد تأخیر فی خصال کفاره، این که اون اعمالی که برای کفاره ذکر شده خصلت های کفاره، این چرا مخیره توش؟ چون ما دو دسته روایت داریم. اول که تأخیر رو فهمنا فقابل مشهور، قبلا هم گفتیم شهرت دلیل نمیشه دیگه، درسته؟ شهرت واقعا قرینه است که ما رو به دلیل نزدیک‌تر بکنه، ولی خودش حجت نیست. یعنی عموما فقها شهرت رو اون اول میارن ولی نمیان بر اون استناد بکنن برای دادن فتوا. خلاصه فقابل مشهور و قیل به اعتبار ترتیب و یه قیلی هم اومده. قیل هم گفتیم وقتی مجهول میارن یه فتوای یک نظریه معلومه که نویسنده خیلی خودش اعتقاد نداشته به اون، چون توی متن میبینی اما تأخیر فی خصال کفار فتواشون. خب میگه بر اخبار علا توائفه، فرمودن بر چند طایفه ما خبر داریم، اخبار داریم. المهم منها اثنتا، میگه دو تا طایفه هستن، این دو تا خبر هستن که اینا مهمه. احداها یعنی یکی از این دو خبر چیه؟ مادر لعلا تأخیر. این روایت اولی که ما ببینیم از تأخیر فهمیده میشه نه که ترتیب، یعنی مخیر از این صدا هر کدوم راقی خودش خواست. کسایی هده عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فرمودن که رجلون، البته اصل روایت اگه ببینید توی حالا وسائل فی رجلنه، حالا کتاب شما رجلون آورده فرقی هم نمیکنه. حالا رجلون مثلا ابتر من شهر رمضان، میاد افطار میکنه در شهر در ماه رمضان، به چه صورت؟ متعمدن یومن واحدن من غیر عذرین. اولا که متعمدن هم چه اینجا حاله، مثلا در حالی که عمد داشته در یک روز، با در حالی که باز عذری هم نداشته، این چه کار میکنه؟ قال یعتقو نسمتن. نسمه یعنی چی؟ نسمه خودش لغتا هم به معنای نفس روحه، خود روحه. ولی در مورد حالا مفردات اگه العین رو ببخش، العین رو ببینی توی لغتاتون هم نرمسار هست، گفته که در مورد مملوک منظور اینه، ببخش در مورد انسان و عتق منظور اینه، مملوکی که ذکرن کانه او انثا، برده که چه زن باشد چه مرد باشد فرق نمی کنه، چه عبد باشه چه عمه باشه بهش میگن نسمه. خلاصه قال یعتق نسمتن، یه بنده یه آزاد میکنه، او یصوم شهرین، شهرین متتابعن، یا روزه میگیره دو ماه دنبال هم پشت سر هم، که البته تو روایت دیگه داریم دیگه، حالا بحث نکرده. اون متتابعنش میگن که اگه 31 روزشو مثلا پشت سر هم بگیره تتابع حاصل میشه دیگه. او یوت امو ستین مسکینا، یا اینکه اطعام میکنه 60 فقیر رو. با او درسته، با او به هم عطف شدن دیگه، ترتیب خاصی هم نمیشه قاعده از لحاظ لفظی. خب فئن لم یقدر، حالا هیچ کدوم از اینها اگر نشود تصدقه به ما یوتیق، اون مقدار که طاقت داره توانایی داره تصدق میکنه، یعنی صدقه میده. یه بازم روایت داریم که تو همین باب مسائل شیعه تو همین باب این روایت نگاه کنید باز هست روایتش. حالا دوم این روایتی که تو همین باب هست از چی فهمیده میشه؟ در واقع ترتیب فهمیده میشه. اینا رو باید یه جور با هم جمع کنیم. صحیح ها علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر. یه صحیحه داریم از آیه علی ابن جعفر که فرزند امام جعفر، فرزند امام جعفر صادق و برادر کی میشه؟ موسی بن جعفر علیه السلام. بله، از یه کتاب خودش. حالا این بحث من اجازه بدید اگه آخر بیشتر بحث سندیشو مطرح بکنم که فرصت به من تمام شه، چون یه بحث سندی این پایینش داره، بحث خوبی هم هست. اگر لپتاپ هم بود در دستم ببینید اون آخر کلاس خوب. حالا فعلا متن روایت رو ادامه بدیم. ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام اینجوری فرمودن: سعد که ان رجل نکخن امرأته. نکاح رو اگه نگاه بکنید ببین دو تا معنا داره، یکی عقد نکاهه که بررسی کنید ببینید توی قرآن این معنی عقد نکاهه یا نه، اون در واقع مقاربت منظوره، ها کدومه؟ اینجا معلومه معنای دومه. سألت ما ان رجل نکح امرأته و هو صائم، در حالی که روزه بوده، فی رمضان، ما علیه، چی بر عهده‌اش میاد؟ قال علیه القضا، قضا که چه باید بکنه، و عتق رقبه فإن لم یجد، اینه اگه عتق رقبه نتونست بکنه، فإن لم یجد فصیام شهرین متتابع. ها دوباره فإن لم یستطع، اگه استطاعت در واقع دو ماه روزه رو نداشت، مثلا بیمار بود یا ضعیف بود، اون موقع فإطعام 60 مسکینا. حالا اگه هیچ کدوم از این نشد، فإن لم یجد فلی استغفر الله، استغفار کن دیگه فقط. خب الان چیکار کنیم؟ قائل به تأخیر بشیم یا ترتیب؟ خب فقط من این متن رو بخونم یا نخونم مثلا ولش کنیم. و فقط گفتن که روایت ها، روایت دوم صحیح هستش. خب حالا سندش چجوریه و صحتش رو ما کجا میفهمیم رو اجازه بدید که بذاریم این قسمت تمام بشه، خیالمون راحت شه، بعد برسیم این بحث سندی یک بار با هم متن کتابای وسائل و نمیدونم تهذیب و اینها رو با هم ببینیم. البته فهرست طوسی، حال تهذیب نیاز، فهرست طوسی و وسائل رو تو زمینه سندش با هم ببینیم. حالا میگه چجوری جمع کنیم اون پاراگراف بعدی رو، فعلا بیا توجه کنیم. و یمکن الجمع به حمل ثانیه علل استحباب به قرینه الاولا. خب اینجا خیلی جمع موضوعی معنا نداره دیگه، مثلا چجوری جمع موضوعی کنیم؟ بیشتر ما تو حکم دیگه، اونجا حکمش چجوری بود؟ اولیه تأخیری بود، حکم پایینی ترتیبی بود. اینجا چون دیگه موضوعی نمیشه، ما مجبوریم که دوم رو حل کنیم بعد استحباب. واسه
روایت اول موضوع
چه موضوعی رو؟ موضوعش چیز دیگه، مکلفه و افطار در ماه رمضان چیزشه. بله این موضوع. این از موردش حالا چیز میکنن دیگه، حالا اینم بله محل بحثه، ولی به نظر میرسه که اینو تعمیم داده، یعنی ارقا خصوصیت کرده. حالا مهم نیستش یعنی چه مفتری رو انجام داده، یعنی شما میگید ممکنه خصوصیت داشته باشه این مفتر، این که به ترتیب بالا انجام بده ها، و اون بالایی گفته افطره، مثلا مطلق گفته که افطاری عمدی انجام بده. حالا معمولا از احکام دیگه احتمال، حالا بر باز نیاورده های ایلوان، از احکام دیگه مثلا خیلی تفاوتی قائل نمیشن بین اینکه چه مفتری بوده تو بحث کفاره. نشه روایت دیگر رو ببینی باید بررسی کرده، ولی به نظر میسه روایت های دیگه تفاوتی قائل نشدن بین اینکه مفتر چی باشه. اینجا به عنوان نمونه مثلا پرسیدن ازش. حالا بر فرض اینکه آقا هر دو نسبت به اینکه فرقی چه نمی‌کنه چه مفتری، چجوری باید جمع بشه که اینجوری جمع بشه؟ و یا که نال جمع به حمل ثانی علل استحباب. ببین بالا یه نص بود تو چی؟ تو تأخیر، درسته؟ حتی نص هم نمیشه بود ظاهره، درسته؟ نص یا ظاهره به نظرتون؟
نه
نه شاید هم نشه بس کن، نه ظهوره. یعنی اگر ترتیبی هم باشه این وسط، یعنی میشه باز به روایت بالا هم مخالف متنش نمیشه، میگه به ترتیب گفتم ولی ذکر نکرده که حتما به این ترتیبی که مثلا من گفتم باید کفاره انجام بشه یا نه، از این لحاظش مطلقه. ولی خب برای اینکه جمع حکمی بشه کرد، مجبوری پایینه چیز کنید دیگه، به استحباب هم کنید چون قابل جمع نمیشه. به استحباب خلاصه هم در واقع هم کرد دومیه به قرینت الاولا، با قرینه اولی، چون پایینه که دیگه ظهورش که دیگه در چیزه، در اینه که باید به صورت ترتیبی انجام بشه. بالا روایت بالا رو میگه قرینه قرار میدیم بر پایینی و از این ظهور دست برمیداریم، چون اونجا نگفته که فعل لم یجد، تصریح نکرد قابل جمع. بعد چیکار کنیم؟ و ما تنزلا آمدیم، این اشکالاتی گفتید مثلا وارده، مثلا بالا یه مطلق گفته و مفترش چیه، پایین یه مفتر خاصی رو گفته بود، چیکار کنیم؟ و ما تنزل و تسلیم به معارضه، و اون دوتا معارضشون باقی میمونه. یلزم و ترجیح الاولا، ترجیح بله ترجیح الاولا لمخالفت حال تقیه. اینو دارید تو متن یا نه؟ نداره، ببخشید من نشدم. حالا صاحب کتاب جدید چیزه اون سجلدیه میگه که حالا ما چون پایین مخالف تقیه است و چه بالای ببخشید مخالف تقیه است و اون رو چیز میکنه. از این تقیه هم حالا دیگه گفتیم اسمش اومد خودش هم بگیم دیگه. به کی میام تقیه به حمله بر تقیه میکنیم اشاره هم شد جلساتی پیش. آمدیم این دو تا حکمی و که از دو تا روایت مثلا در میاد در واقع سندش هم همه درسته، دلالتش هم به نظر میسه درسته، میایم از لحاظ جهت این رو در واقع حمل میکنیم. ببین جهت یعنی همون مراد جدی. آیا منظور امام دلالت روایت که معلومه، آیا مراد جدیش هم این بوده که حکم الهی واقعا همینه یا نه از روی تقیه آمده مراد جدی نداشتیم، مثلا هیچ جوری دیگه نشد این تعارض حل بکنیم، دیگه میریم سراغ بحث تقیه. تقیه هم حالا بعضی یا کشکی یه مقداری انجام میدن، بعضی نه، رو حساب کتاب. رو حساب کتاب و درستش اینه که بریم روایت اهل سنت، تو شهید صدق هم داره، تو حق ثانیه داره، که حتی میتونه از فتاوای اهل سنت هم استفاده کنه، ولی اینکه روایتی هم نبینید تو کتابشون، از فتاواشون استفاده کنی بفهمی که تو فضای اون موقع یا فتوا و نظر اهل سنت چی بوده، اون روایت مخالف مثلا شیعه رو حمله بر تقیه بکنید و اون روایت از جهتی بذارید کنار. سند درست، دلالت درست، تعارض برقرار، نه جمع حکمی مثلا میشه کرد، نه جمع موضوعی، حالا چرا نمیشدش، یا دلیل معتبر نداره که یکشو قرینه اون یکی قرار بدیم، یا به هر دلیل تعارض مستقر میمونه. نشد دیگه میریم مرحله آخر ببینیم آیا تقیتا میتونه صادر شده باشه یا نه. و تقیه رو حالا میشه گفت ولی نه همه جا به این راحتی، ولی بعضی خب به همین راحتی استفاده. حالا ششمی، تو روایت علاجیه اگه یادتون باشه جلسه پیش خوندیم دیگه، ها میگن این مخالف عامه بود، مثلا اول ببینیم با کتاب میخونه یا نه، ببینم شهرت شیعه به کدوم روایته. مثلا یکیش هم اینه که اگه مخالف عامه بود، روایت جلسه پیش خوندیم دیگه، اینم باز تو بحث تعارض ان شاء الله اگر رسیدید میخونیم. معمولا تعارض متاسفانه چون میفته آخر سال آخر کتابا، درس وقتی نمیرسه تو حوزه کمتر خونده میشه و بیشترین استفاده و کاربرد هم همین بحث تعارض داره. اکثر تعارض‌ها هم اگه خوب بررسی بشه، حالا اونجوری که ما از اساتیدمون شنیدیم، تعارض‌ها اگه خوب بررسی بشه معمولا تعارضی باقی نمیمونه، یعنی قابل جمع موضوعی میشه، یا یکیش سندی مشکل داره، دلالتش مثلا استنساخ مثلا روایت مشکلی داشته، معمولا تعارض خیلی جدی بین روایت باقی نمیمونه اگه سند درست باشه. و حالا باید کار بشه دیگه. و اما مورد ششم، و اما کفایت الاستغفار للعاجز. آقا یکی هیچ کدام از این خصال کفاره رو نتونست انجام بده، میتونه فقط استغفار کنه، میگه کافیه. چرا؟ فعل ذیل صحیحت متقدمه، همین صحیحه که خوندیم بالا که گفته و فعل لم یقدر تصدق به ما یتیق، همین دلالت داره که اشکالی نداره، که اون صحیحه متقدم همون روایت عبدالله ابن سنانه دیگه، هم مورد قبل. خیلی خوب. آها، و اما وجوبه ها معد تمکن المتأخر. حالا آمدیم کفاره با افطار به گردنش آمد دیگه، درسته، به محض اینکه افطار عمدی کرد کفاره و قضا به گردنش آمد و تو اون لحظه عاجز بود از انجام خصال کفاره. و اما وجوبها مع تمکن المتأخر چی؟ چرا میگیم اون در واقع کفاره وجوبها، این وجوب کفاره مع تمکن المتأخر بازم هست، یعنی بعد از اون حالت عجز. فلأن الکفارة لیس لها وقت محدد لیکون وجوبها وجوب هل جدید بعد الانتقال الى الاستغفار به حاجت الى دلیله. یا ما دلیلی که میگه کفاره به گردن کسی میاد، آیا توش ذکر شده که یه وقت مشخصی داره این کفاره، بعد از اون مدت مثلا مشمول مرور زمان میشه مثل بعضی از قوانین، مثلا وزن من اگه یکی اظهارنامه داد یا نداد، مثلا جریمه مالیاتی داشت، بدهی مالیاتی داشت، مثلا ممکنه بگم بعد 10 سال دیگه نمیخواد، یعنی بررسی نمیشه این اشکالات. اینم اینجوریه، مثلا این کفاره مثلا تا 3 سال اگه تونسه انجام بده انجام بده، بعد از اون دیگه لازم نیست انجام بده، مشمول مرور زمان میشه. یا در اون نماز قضا میشه گفت دیگه، ها مثلا نماز قضا اگه که 20 سال مثلا پیش نماز قضا داشت، بعد 20 سال دیگه نمیخواد قضا بکنه، میگه نه اینا مثل بقیه خیلی از احکام وقت مشخصی نداره. خب پس بعد از اینکه منتقل شد به استغفار، دلیل نداریم که اون حکم برداشته شده و ما مثلا حکم چون برداشته شده دلیل جدید میخواد کفاره، اینجوری نیست، همون دلیل اول که کفاره واجب کرده بود کفایت میکنه، از این وجوبش نرفته بود که بخواد با دلیل جدیدی دوباره بیاد، بل یبقا دلیل و وجوبه ها ملاحقاً للمکلف عند تمکنه، وقتی تمکن پیدا کرد همون وجوبه دوباره ملحق میشه به این مکلفه، فرقی نکنه. حالا هشتم، و امش چی داره میگه؟ میگه موضوع مشخص شد. ببینید یه نفر مرتکب افطار عمدی میشه، عمدن افطار میکنه، میاد در واقع کفاره میاد به گردنش. تو روایت گفته که اون سه تا کارو اگه نتونست انجام بده استغفار کنه. میگه حالا اومدیم یه دو ماه گذشت، مثلا اولش فقیر بود، پول نداشت به 60 نفر اطعام بکنه بابت کفاره، بعد یه ماه بعد ماه رمضان یه پولی دستش اومد. حالا چون همون موقع فقیر بوده باید بره فقط همون استغفاره رو بکنه، یا چون الان پول دستش اومده دوباره اون خصال دیگه کفاره رو باید انجام بده؟ میگه خب اون خصال کفاره که میگردنش بوده دیگه از اول، چون نمیتونسته استغفار میکرد، دلیل جدید هم نمیخواد، همون دلیل آمدن کفاره بگردنش کفایت میکنه الان که متمکنه این کار انجام بده.
کفاره رو اگه ترتیبی قبول کنیم، یعنی اگر کسی دو ماه رو بگیره
خب
بعد شرایط مشکل فقیر پیدا کرد باید اون
البته بله،
چون ما ترتیب دیگه داریم.
آه خب الان ترتیب نگرفتی یا ایمان خودش راحت کرد دیگه، گفتش که ترتیب نداریم اینجا. تو فتواهای فعلا فکر کنم نگاه کنی تأخیر همه شد، بالاخره میگی که اون که فرش فرق نمیخواد، یکی از خصال رو باید انجام میداد، روایت هم ازش برمیت مون ستا رو باید انجام بده، اگه نشد بره استخفا، حالا حالا که میتونه انجام بده بره یکی از اون ستا رو باز انجام بده دیگه. دلیل هم همون دلیل اولیه کافیه. آقا
شما منظورم اینه که ما برای اینکه اینو قبول کنیم دلیلمون اینه که
از اول بوده
زمان نداره کفاره.
آره
خب الان اون استغفار یکی از مراحل
کفاره،
یعنی اگر
نه همون از کنه خدمت طبق آره اگه طبق این که شما میفرمایید باشه آره، ولی اینجور نیست ظاهرا، یعنی میگه اگر اون کفاره ها رو نتوانست دیگه استغفار، یعنی به نظر خود استغفار کفاره محسوب نمیشه. بله مثلا از روایت بالا ببینم روایت اولی بعد دیگه اونجا که با او جمع بسته روایت عبدالله بن سنان میگه این کارا رو یا این کار گفته فعل لم یقدر تصدق بله به مایته مثلا صدقه میده، یا پایینه گفته استغفار میکنه. این آره جزء کفاره کسی حسابش نکرده اون استغفار یا صدقه معموله، در واقع عاجز شده یه جور حکم ثانوی، انگار یه حکم ثانوی اومده بعد استغفار و صدقه، حالا میگه وقتی موردش برطرف شد همون حکم اولی سر جاش هست. حالات شاید بشه گفت مثلا حکم اضطراری مثلا شاید بوده ها، یه امر اضطراری بوده. یه بحثی هم داریم مبحث اجزا، خیلی شایسته خلاصه و خوب گفته، مثلا اونم اگه بریزه اجزا یعنی معجزه بودن یک عمل، اینجا در واقع معجزه‌ای نیستش استغفار. ببینید مثلا یک عملی مثلا مثالش تیمم، اینا خوندی تو اصول یا نه خوندی؟ مثلا بحث میکنه تیمم توی زمان نماز، زمانی که نماز رو باید خوند، کسی عذر داره میتونه همون اول تیمم کنه و بعد اگه آب پیدا کرد همون نمازی که با تیمم خونده درسته یا نه؟ ها اونجا مثالش اینه، اینجا اونطوریه، میگه در واقع به صورت اضطراری اومده چیکار کرده؟ استغفار کرده چون نمیتونسته. حالا که اون عذر برطرف شده، اون حکم اولیه که غیر اضطراری بود چی؟ حکم اصلی اون میاد یا نه؟ که عموما اونجا بررسی میشه که آیا حکم اضطرار انجام دادن معجزه میشه، یعنی از گردنش رفع میشه حکم اولیه یا نه. تو بحث اجزاء ان شاء الله بعد بخونید دیگه، مبحث اونجاست. خب کجا رسیدیم؟ تمام شد این قسمت؟ متأخر بله 8 بله تمام. خب 8 و اما الان صفحه چندمیم؟ موسیقی چند صفحه خوندیم؟
اول صفحه
4. خب ان شاء الله تمام کنیم بحث سند هم بریم ان شاء الله. و اما ان الشاک فی طلوع الفجر یجوز له تناول المفطر، یکی تردید کرد که طلوع فجر اتفاق افتاده یا نه، میگه جایزه که تناول بکنه مفطر رو. چرا؟ استصحاب. فل استصحاب الموضوعی، استصحابم که باز تو اصول نامه هست اگه حالا آخرای کتاب نرسیدید. ببین استصحاب چی هست؟ تعریفی که شهید صدر ارائه میده میگن الاستصحاب به انه حکمو به بقای ما کان، یعنی اون چیزی که قبلا بوده رو شما حکم میکنی به بقاش، درسته؟ هر چیزی که قبلا بوده. حالا چی میتونه اون قبلیه باشه؟ دو دسته مهم داره چیزی که استصحاب میشه، یعنی مستصحب، یا یه موضوع یا حکمی رو شما استصحاب میکنی، درسته؟ یا یه حکمی رو استصحاب میکنی. حالا اینکه آیا هر دوشو میشه انجام داد یا نه یه بحث اصولیه که حالا میرسید ان شاء الله. حالا اینجا استصحاب موضوعی که تقریبا همه پذیرفتن، یعنی موضوع یه حکمی رو شما اگر قبل از قبل یقین داشتید که هست، خب و تو زمان لاحق بعد از اون زمان شک میکنه که هنوز باقیه یا نه، ها این موضوع رو میتونید استصحاب بکنید. حالا اینجا موضوع حکم ما چیه؟ مثلا بود شب بودنه یا مثلا عدم طول آفتاب دیگه، درسته؟ اون عدم طول آفتاب یا لیل بودن، حالا هر چی که هست، چون موضوع حکم شرعی قرار میگیره، اینو میتونید استصحاب کنید اون تا اونجایی که شک داری آیا هنوز باقی هست یا نه، درست؟ و حجت این کار. یه نکته هم باز ببینید چیا رو میشه استصحاب کرد. باز تاکید کنم ببین موضوع حکم شرعی باید باشه. یکی از شرایط استصحاب تو موضوعات اینه که اثر شرعی برش مترتب باشه مستقیم. ها اینجا اصلا شب بودن و روز بودن اثر شرعی مستقیم داره توی چی؟ اینکه آیا جایز است اون روزه داره چیزی بخوره یا نخوره دیگه، اثر شرعی مستقیم داره، لذاست که میشه استصحاب کرد. اما اگه یه موضوعی بود شرعی نبود، درست؟ یا با واسطه مثلا موضوع شرع قرار میگیره، اصل مثبت نشه اینجوری دیگه احتمالاً. اصل مثبت. آره اگه مستقیم موضوع حکم شرعی نباشه اصل مثبت میشه. اکثر فقها میگن که اصولی نبوده. اکثر اصولیان و فقها به تبعش میگن که اینجا حجت نیست استصحاب. حتی یه جایی از در واقع علم اجمالی هست که شهید صد حالا یه اشاره میکنه که میگه شاید اصل مثبت هم رو بتونید درست بگیرید. حالا یه موقع رسیدید تو حلقات میبینید. ولی عموما میگن اگر اثر مستقیم شرعی نداشته باشه نمیشه استصحاب کرد. خب اینجا اگه احیانا خواستیم حکمی استصحاب کنیم باید چیکار کنیم؟ چی رو باید استصحاب کنیم؟ الان ما چی رو استصحاب کردیم؟ چی رو؟
شک
نه حکم شرعی چیه اینجا؟
حکم شرعی
چون خود طلوع موضوع بود. چه حکمی به ما میده؟ خود مفتر یا نه؟ اون حکم وضعه در واقع حکم تکلیفی بگید، جواز اکل و شرب دیگه، درسته؟ جایز بودن اکل و شرب. اگه خواستی مثلا به هر دلیلی، چون گاهی اوقات نمیشه استصحاب موضوعی کرد، اینجا میرین سراغ استصحاب حکمی. حالا اگه هر دوشو میشه استصحاب کرد کدوم رو باید اول انجام داد؟ چرا؟ نه فقط نه، اونایی که حکمی قبول دارن میگن اول موضوعی. چرا؟ چون که بازم فکر میکنم تو بحث استصحاب شهید صدر فکر میکنم داره باز ببخشید من تردید دارم تو ثانیه هست نه تو ثالثه هستش، چون ما آخر خوندیمون بیشتر یاد نمیست میخوام. اصل سببی میگن بر اصل مسببی مقدم همیشه، درسته؟ تو بحث طهارت شاید داشته بود داشته توی کتاب، حالا خاطرم نیست مثالش دهیم. اصل سببی بر اصل مسببی مقدم میشه. مثلا موضوع سبب یه حکمیه یا حکم سبب موضوعه؟ موضوع معمولا سببیه. آره لذاست که اول میام موضوع رو، یا اگه دو تا حتی استصحاب موضوعی داشتین یکیش سبب اون یکی بود، اینجا نمیاد دومی رو استصحاب کنه، همون اولی رو که سبب اون یکی رو استصحاب میکنه. حالا مثالش رو باید فکر کنم خاطر نیست. این هست پس اینجا ما استصحاب موضوعی میکنیم دیگه، تمام. حالا بقیه‌شو باز نیاوردید دیگه کتاب شما. آره چون اصلاح حکمی هم بحث کردن اون کتاب سجدیه دیگه، فقط رد شدیم ازش، امکانشو بررسی کردیم. چون اصلاح حکمی میخوام داریم، یعنی دو سه تا بریم پایین، یه اصلاح حکمی داره خودش. و اما ان علیه القضاء لو انکشفت طلوع، آمدیم طرف تردید کرد، خیلی هم شرعی و خوب درست استصحاب کرد آقا هنوز طلوع نشده، اصلا پترو میکشن رو سر هم نگاه نمیکنن. البته این مراعات پایین گفته. آره همینجاست. ببینید توی این متنش که میبینید و اما ان علیه القضاء لو انکشفت طلوع، تو اون فروعاتی که اول میخوندیم شرط مراعات هم گذاشته بود، داره اینجا ذکر نکرده، ولی با فرض اینکه مراعات هم لازمه ظاهرا بررسی کرده، اون آخرش هم اشاره کرده. به هر حال آقا میگه قضا به گردنش میاد، اگه بعدم بفهمه ای الا غافل مثلا 5 جنیم فرض کنید ما چیزی داشتیم میخوردیم موقع اذان بود، فکر میکردیم مثلا یه ربع به 6 اذان میشه، درست؟ یعنی یه ربع بله 5 و نیم از اون بوده ولی ما شک داشتیم استصحاب کردیم، یا مثلا ساعتمون خراب بوده بعد فهمیدیم ساعت خواب مونده، هوا روشن بوده داشتیم می‌خوردیم دیگه شک کم نکردیم، استصحاب کردیم می‌خوردیم، اینو چیکار کنیم؟ میگه نه اینجا دیگه قضا میاد به گردنش. چرا؟ فلانه لم یأت بالواجب و هو الامساک ما بین الخدین. میگه که آیا اینجا امساک انجام داده در واقع این مکلف؟ نه، اون موقعی که طول آفتاب اتفاق افتاده اتفاقا عمدن آمده چیز هم خورده، درسته نمیدونسته طلوع اتفاق افتاده یا نه، ولی اون خوردن در هنگام طلوع عمدی انجام داده دیگه، از رو قصد بوده. میگه بعد امساکم بر روزه هست بین طلوع آفتاب و غروب آفتاب دیگه، بین اون دو حد نیومده در واقع اجتناب از در واقع مفترات روزه رو انجام بده. خب حالا لذاست که اینو میگه فعلا قضا میاد به گردنش، فعلا تفصیل هم نداده چون روایت رو بعدم میگه، ول اصل و ثابت که اون استثاب چی بود؟ موضوعی بود، درسته؟ حالا شاید بشه گفت براعت هم بشه جاری کردن، مثلا اگه استثاب میتونستی انجام بدی براعت هم میشد جاری کرد، کدوم باید اول باید انجام داد؟ استثاب همیشه مقدم. چرا؟ چون که استثاب اگه انجام ندید اول خیلی از اصول میان مقدم میشه، اصلا لغو میشه استثابو در واقع تشریح کردن. معلومه که باید استثاب اول انجام ده، اگر نشد مثلا بریم سراغ اصول دیگه. حالا اون اصل سابق که همون استثاب موضوعی بوده، مثلا یرفع الحکم تکلیفی دون الوضعی. خب حتی اینکه گفتم حکم تکلیفی نه نه وضعی بیشتر به براءت میخوره، تو اصل براءت شاید بیشتر درست باشه این حرف. حالا شما فرض کنید براءت هم شاید بشه تو اون حکم بالای جاری کرد، میگه این اصل خلاصه یا استثاب یا براءت حکم تکلیفی رو میاد برمی‌داره. اینجا حکم تکلیفی چی بوده؟ عدم جواز عقد شوهر بود دیگه، درسته؟ و نه وضعی. حکم وضعی چی میشه اینجا؟ تکلیف نیست دیگه، یه حکم وضعی میشه، بطلان روزه، یعنی با عمل مکلف کاری نداره. میاد در واقع ببین بطلان روزه حکم وضعیه، میگه استثابت به اون کار نداشت که، یا حالا به نظر بنده براءت درسته را. بالاخره اون براءت اومد میگفت که حالا جایزه بخوری، ولی دلیل نمیشه که روزت باطل نشه. درسته ما سختی رو از گردت برداشتیم، کار حرام مرتکب نشدی، ولی اثر وضعیش چیه؟ اینه که روزت هم باطل میشه همزمان، و حالا به همین دلیلی که گفتیم. و هازا ما تختزیه قاعده، یعنی بالاخره قاعده اولیه چیه؟ وقتی یکی مفتری انجام داد، از رو فراموشی هم نبوده انجام مفترش، حتی اکثر اینه که زمان رو مثلا اشتباه کرده بود دیگه، اینجا اصولا باید باطل بشه دیگه. وقتی فقط مطمئن شدیم باطل نمیکنه از روی عمد نبود و حالا داستان استثنایی که خورده، اونجا مثلا میگه روزه باطل نیستش. میگه ولی در مقابلش ما یه موثقه سماعه هم داریم که اینجا میاد توی موثقه در واقع یه نکته دیگه اضافه میکنه، اینجوری نیست که فقط علم نداشته باشه و شک کنه. میگه سعنتا ان رجل اکل او شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان. خب میاد اکل و شرب انجام میده بعد از طلوع فجر، جواب امام قشنگ تفصیل میده. قال ان کان قام فنظر فلم ير الفجر، پاشد نگاه کرد فجر رو ندید، فاکل بعدش خورد، ثم عاد فرع الفجر، بعد برگشت دید بابا مثلا پرده کشیده شده بود یا هر چیزی بود اشتباه کرده بود، دید فجر طلوع کرده، فلیتم صومه، چون نگاه کرده روزش رو تمام کنه، ولا اعاده علی، اعاده هم نمیخواد، یعنی قضا دیگه. و امکان قام فاکل و شرب، هم اول پاشد ببین که بررسی کنه خورد و نوشید و اینها، ثم نظر الی الفجر، بعد نگاه کرد ببینه آفتاب در اومده مثلا اذان صبح شده یا نه، فرا انه قد طلع الفجر، میگه او هم موقعی داشته میخورده طول فجر اتفاق افتاده، فلیتم صومه، روزه رو تمام میکنه و یقض یوم آخر. داره میگه روزه رو که هیچی باید بگیره، هیچی باید یک روز دیگری رو هم قضا بکنه. البته اینجا رو باز بررسی نکرده ایروانی ها که این روزه رو مثلا باطل شده باید نگه داره یا نه، و اینکه اگه میخواد نگه داره واجب هست روزه رو نگه داره یا از روی ادب رمضان، اینا رو بررسی نکرده که احتمالاً ادب رمضان باشه که باید نگه داره روزه. و یقض یوم آخر، و یک روز دیگری رو میاد چیکار میکنه؟ قضا میکنه. لانه بدا بالاکل قبل النظر فعلیه الاعاده، دلیلش هم میگه مثلا تصریح میکنه. چرا؟ چون نیومد نگاه بکنه. اینجا چی شده پس تو روایت؟ میگه فصلت بین المراعات و عدمها، بین اینکه طرف مراعات بخواد بکنه. این کتاب مفردات اینو نگاه کنید، مراعات الانسان للامر اینجوری معنی کرده، مراقبته الی ماذا یسیر، یعنی مراقبت کنه بر اون اتفاقی که داره میفته، یعنی تفصیل داده بین مراقبت یا مراعات و بین عدم مراقبت و مراعات. یعنی حتی فتواها را نمیدونم چجوریه، ولی اینجا بین مراعات حتی را ایروانی توی اون بحث فروعاتش تفاوت قائل شده، در صورت مراعاته که اون شکه ضرر به روزه نمیرسونه و استثاب میشه کرد. ولا یضر، این دیگه مشخصه دیگه، ولا یضر اضمارها بعد کون سماع من اجلت الاصحاب الذين لا تليق بهم الروایت عن غیر الامام. سماع میگه از اجلای اصحاب. حالا درایه را نگاه کنید، نجاشی در مورد سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن الحضرمی اینو گفتن، گفتن که اصلا مولای وائل ابن حجر بوده که اون کارش نداریم، کنیش هم ابا ناشره بوده و تاجر ابریشم بوده، آره ابریشم رو میبرده به شهر حران که تو الجزیره هم باشه و در کوفه زندگی میکرده. حالا اونش مهم نیست، توصیفش گفته که ثقتون گفته ثقه هستین سمایم از اجل و اصابه مزمرم که بکنم در اصابیش گفتیم دیگه، اولش سأل توهوه دیگه نگفته کدوم امام. از اینجایی که اصحاب جلیل و اجل اصاب نمیان از غیر امام نقد روایت بکنن، به قرینه اون میفهمیم که از یک امامی نقد کرده.
اصلی
چی؟
اول اومد طبق استصحاب و اینا
بله گفت حالا فرض کنم روایت نداریم، آره اول باید روایت البته اصل رو ببین نباید رفت که آره ها تو فتوا نباید رفت، ولی برای یه کاری این کار میکنن. چرا؟ یه فایده داره اصل رو دیدن. معمولا میان یه تأسیس اصل میکنن قبل فتوا، خیلی هم به کار میان. شما اگه یه اصل عملی داشتی که موافق بود با روایته، خب این ضرری نمیرسونه ها، هم اصلت مثلا میگه جایزه اصل عملی، هم روایت میگه جایزه. خب اما این کمک میکنه که اگه روایت تو دیدی مثلا سندش مشکل داره، نمیدونم دلالتش خیلی تام نیست، مشکلات اینجوری بود، خیلی دیگه معطل نشی تو بحث روایت، اصلو فهمیدن از اول. ولی اگه دیدی نه اصل عملی یا اون اصل عملی مخالف روایته، اونجا دیگه حساس میشه. باید روایت دقیقاً ببینید حجت هستش، معتبر، سندش درسته، دلالتش درسته که خلاف اصل اولی شما به حکم بدی. لذا بهتره که چیز کنی. حالا این الا رو چرا آورده؟ شاید به جهت تفصیلش فقط آورده، نه اصل حکم. این حتی میدونم بیشتر بحث نکرده این روایت به چه منظور روایت دوم آورده. ولی نکته خوبی بود، ولی معمولا دلیلش همینه که اصل
عمل. تعارضی با قبول نمی‌کنه
بین روایت و اصل. نه تعارض نه. ببین یه روایت اگه ضعیف باشه انگار نیست دیگه، درسته؟ شما برات مثلا یه ببین آخر همیشه سند، ببین همیشه 100% مثلا یه روایت دارید مثلا 80-90% میگید حکمو میشه ازش برداشت کرد، اگه بدونید اصلا عملا موافق اون روایته دیگه خیال مجتهد راحت میشه، میتونه راحت طبقش فتوا بده، اون 10% رو 20% چشم پوشی کنه. اما اگه مخالف بود دیگه خیلی حساس میگه من باید به حجت قطعی برسم طبق روایت عمل کنم، چون اگه این درست نباشه باید اصلا عملی رو فتوا میدادم دیگه، از این نازش مشکل میشه. لذا مهمه که اصلا اول بگن چیه. یعنی شما اگه مقاله یا پایان نامه نوشتی بهتره مثلا اگه بحث حکم فقهی چیزی رو میخواد بررسی کنه حتما یه اصل اولیه تأسیس کنه، ببین اصل اولیه چیه، بعد بحث دیگر بکنه. این خلاف اصل دارید پیش میرید یا مطابق است؟ مطابق باشه کار راحت دارید. و اما انه لا شیء علی ما بقا حالت شک، میگه که اون چیزی براش عهده‌اش نیست، مثلا قضا نمیاد به گردنش، ما بقا حالت شک، یعنی این طلوع بود دیگه، درسته؟ آره. تو طلوع شکش همینجور میمونه، علمی هم حاصل نمیشه حالا واقعا اون ما خوردیم طلوع فجر اتفاق افتاده بود یا نه. این میگه خب چیزی هم به گردنش نمیاد. فلا اصل البراءه بعد عدم المحرز محرز الموضوع برای وجوب القضاء و کفاره، محرز ما شما له موضوع، درسته؟ بعد عدم المحرز له موضوع وجوب القضاء و کفاره، آن درست. خب پس اصل براءت ما جاری میکنیم که طرف شک داشته طبق استثناء عمل کرده، آیا باید مثلا قضا هم انجام بده تکلیف بیشتر؟ میگم نه، اصل بر براءت هایی دلیل خاصی نداشته. بعد از اینکه آقا محرز موضوع وجوب قضا پیدا نکردیم، محرز یعنی موضوع وجوب قضا چیه؟ خیلی مستقیم متنتون اصلا اشاره نکرده، حالا تو ادامه بریم یه چیزی گفته آقایون حالا ازش استفاده میکنیم. انجام عمدی در واقع مفتر موجب قضا میشه دیگه. خب ولی یک قید هم اضافه کنید بهتره، ولو در واقع فقط نیت مفتر رو بکنه، این میشه موضوع مثلا قضا. تصریح نکرده ایرمانی منظورش این است یا نه، ولی بعضی فقها اینجوریه، یعنی انجام مفتر از روی عمد ولو فقط با نیت، درسته؟ یعنی انجامش نه نیتش رو بکنه. حالا کفاره که موضوعش محقق میشه، یه بارم اشاره کردم اون جلسه اولی که خدمتتون بودیم، کفاره موقعی که وقوع خارج مفتر باشه، یعنی واقعا محقق میشه در خارج، درسته؟ و تفاوتش مثلا که اتفاق میفته، حالا تو دو سه خط بعدش هم هست، مثلا اگه یکی نیت روزه کرد روزش باطله، باید نیت مفتر کرد روزش باطله، باید قضا کنه، درست؟ اما موفق نشد انجام بده، اینجا دیگه کفاره به گردنش نمیاد، چون موضوع کفاره وقوع خارجی چیزه، روزه است، چه مفتره از ما. بریم دو سه خط هم بخونیم انشاءالله تمام شه، مثل این وقت ما کم آمدیم. عرض کنم که مورد چند شد؟ 11 و اما شاکو فی الغروب لا یجوز له ارتکاب المفطر. آیا برعکس، آیا کسی شک کرد در غروب میتونه موقع بخوره؟ لا یجوز ارتکاب المفطر. چرا؟ بر استصحاب به استفاده میکنیم ولی نتیجهش برعکس میشه. فل استصحاب موضوعی یعنی بقای اون روز رو که هنوز یوم تمام نشده یا غروب اتفاق نیفتاده رو اینا استصحاب میکنیم که بازم استصحاب موضوعی هست دیگه. نمیای مثلا عدم جواز عکد رو استصحاب کنی اول، همون عدم غروب رو مثلا یا عدم ادامه روز رو میای شما استصحاب کنی. مورد 12 و اما علیه قضا و کفاره بله دیگه بله اینا چرا ذکر نکردن اینجا. و اما علیه القضا و الکفاره اگر بله بخوره قبل از غروب با شک، فلانه به استصحاب موضوعی ها، میگه ما اگه استصحاب موضوعی بکنیم چه اتفاق میفته؟ یتنقه درسته موضوع اهما یعنی موضوع قضا و کفاره بعد چی؟ ذم الوجدان الان اصل ولا تصل النوبت الان براءه. اینا مال داستانه دیگه، خلاصه زنگامی میگه آ ما استصحاب موضوعی میکنیم چی رو؟ اینکه هنوز غروب اتفاق نیفتاده درسته. میگه حالا موضوع این قضا و کفاره هم محقق میشه اینجا. کی محقق میشه؟ بعد از ذم الوجدان الان اصل. ببینید در واقع ما اگه بخوام دقیق‌تر ببینیم که موضوع قضا و کفاره چیه ببین ما یه سری احکامی داریم موضوعاشو مرکبه، اینم اگر بازشتم که فقط حق ثالثه مثلا استصحاب موضوعات مرکب بررسی کرده. ببین مثلا موضوع ارث بردن یه پسری که فوت کرده از پدری که اونم فوت کرده درسته، مثلا بگیم موضوع ارث بردن پسر وفات یافته باید چیا باشه تا بگیم ارث میبره؟ یکی این که حالا وفات یافته شو بزن تو موضوع، یکی این که وفات پیدا کرده باشه پسر. دومی چیه؟
پدر
دیگه پسر نه یه پسری مرده از پدرش مقاد میبینیم ارث میبره یا نه؟ تو ارث هایی نه خوندید نه خوندید ارث؟
تفریق
ببین یکی که مرده هم ارث میبره دیگه، مثلا ارث تقسیم نشده قبل از تقسیم ارث فوت کرده ارثش رو حساب بکن دوباره به ورثه میگه دوم بار فوت کرد. حالا پسری که فوت کرده میخواد از پدر ارث ببره، فرض کنید یه تصادفی هر دو مردن، هم باید پسره چی مرده باشه که هیچی، دومش چیه؟ تقدمه. آره تقدمه وفات نسبت به پدر. خب این یه استصحاب چیز دیگه مرکب، یه موضوع مرکبه. گاهی اوقات ما توی استصحاب میان یه قسمت از یه موضوع یا حکمی رو موضوعی که مرکبه رو استصحاب می‌کنیم. میگه اینجا هم ممکنه یه حالتی باشه که در اون یکشو مثلا استصحاب می‌کنی که مثلا پسر هنوز نمرده بوده مثلا تا وقتی بابای مرده، بعد وفاته رو بعد وجدانن احرازش می‌کنی درست شو؟ اینجا هم همونه، میگه بعد از ذنب الوجدان الی الاصل. ها میگه ما یک اسمشو وجدانی می‌فهمیم و اون چیه؟ عکله مثلا ها عکل روزه، میگه عکل اتفاق افتاده وجدان اتفاق افتاده درسته، ولی این که آیا قبل از غروب اتفاق افتاده یا نه اون چی؟ وجدانی میفهمیم یا نه با استثناء؟ با استثناء مثلا این که وجدانی شما بگید عکل فرض کنید، حالا تصریح نکرده موضوع چی گرفته این موضوع، ولی به نظر میاد باشه عکل یکم چیه مثلا قبل از غروب بودن درسته. میگه اینجا شما استثناء میکنم درست با اصل میدن ها، اینجا رو وجدان میکنه، اینا رو با هم چی میکنه؟ اصطلاحش چیه؟ زم میکنم، من میگم زمینه میکنم، موضوع محقق میشه درسته. یکیش با وجدان یکیش با استصحاب، به هم زمینه میکنم، بعد انگار که اکل قبل از غروب انجام داده، پس چی میشه؟ حکم قضا و کفاره میاد دیگه درست. و این ما آره میشه براءت جاری کرد، بگیم مثلا طرف شک داشته در غروب پس بیاد براءت جاری کنه یا نه؟ نه دیگه، موضوع محقق شده دیگه. آره وقتی که ما موضوع رو چون استصحاب میاد میگه لا تنقض الیقینه به شک دیگه، شک که اون فردی که مکلف بوده رو در واقع بهش میاد ورود، با ورود شرعی میاد چیز میکنه موضوعش رو اصلا ور میداره به یقین تبدیل میکنه شاره. به نظر وقتمون تمام شده نه؟ چه جوری ادامه میشه داره یا معمولا استراحت
میکنه؟ شما زمان داره مسئله نداره.
مشکل نداره. خب من عرض کنم که آره کوتاه. پس این دو سه خطم بخونم تمام شه. اون بحث که جامون اون پرانتزی که بابت بس سندی بود اون باشه ان شاء الله بعد عید دیگه. خب پس اینجا موضوع قضا مرکب بود از اینکه آقا روز باشه غروب تا نیفتاده و اینکه خوردن اتفاق بیفته که اینا رو با هم ضمیمه کردیم و تمام موضوع محقق شد دو جزء موضوع. خب اگه خواستید بچه مطالعه بکنین قضیه چیه خیلی قضیه پیچیده‌ای داره داستان داره هر ثالثه باید ببینید کجا الاستصحاب فی الموضوعات المرکبه تو ثانیه فکر من نیستش اصلا الان استثاب فیلم موضوعات مرکبه یه مقدار مشکل بحثش اون جایی خواستید میتونید ببینید چیه داستان. تعجب کردم که نهای ایروان اینجا آورده یه هایی بعد زنبل وجنه هست به نشتوزی و اما مت ظاه دخولهی حالا آمدیم و آقا معلوم شد که نه طرف شک داشته ها غروب شده یا نه خورده بعد معلوم شد نه واقعا هم غروب شده بود آه؟ اینجا دیگه قضا کفاره نداره دیگه درسته فلا عدم تحقق موضوع هما چون واقعا اکل در غروب قبل از غروب اتفاق افتاد نه واقعا اتفاق نیفتاده ولی طرف گمانش این بوده که شک داشته که غروب نشده به جای اینکه بیاد استصحاب کنه میگه آقا من سر تردید بودم مثلا گرسنمونه میخوریم اینجا در واقع یه جور تجری مرتکب شده فقط یعنی خلاف اون حجت که اینجا استصحاب حجت دیگه باید طبق استصحاب عمل میکرد خلاف حجت عمل کرده اینجا میگه از باب تجری میتونه در واقع مستوجب عقوبت بشه نه اینکه بگیم قضا باید بکنه روزش یا روزش باطله دوباره موضوع کفاره و قضا محقق نشده شما تجری که فکر کنم تو کتاب خوندی تجری در برابر قطع درسته آره یه تجری هم داریم که در واقع حجته مثلا اماره است یا اصل عملیه اینها اینا محل بحث دوباره که آیا اونم تجری محسوب میشه یا نه چون شما چیزی که خوندید میگید اگه یکی به حکم قطع پیدا کرد خلاف جمع کرد تجریه دیگه حالا اگه یه اماره پیدا کرد 80% خلاف جمع کرد چی؟ بازم تجریه مثلا آخون صاحب کفایی میگه هست مثلا شهید صد رو که مثلا بررسی نکرده یادم نمیاد بعید میم تجریه تو بحث امارات و اینه بررسی کرده 14 و اما انفاق بله انفاق در نیت المتواصلته ببرش فاقد نیت المتواصلته علیه القضا یعنی نیت متصل نداشته باشه مثلا ساعت 12 رسیده از زمان روز بعد قصد میکنه که آقا من دیگه نمیخوام روزه بگیرم میگه همین که قصد بکنه که آقا من دیگه روزه نیستم چیه روزه مثلا خسته شدیم اینها ولو اینکه مرتکب مفطر نشه این هم مبطل روزه است باید قضا کنه روزه رو بعدش هم پشیمون شد فایده نداره چرا فدنه لم یأت بالواجب واجب چی بود روزه خب امساک هم قصد قربی دیگه اصلا خود امساک که قصدیه قصد قربت هم میخواد این از قصدش که افتاد اصلا موضوع روزه دیگه محقق نیست روزه این نیست که طرف گرسنه که بکشه فقط قضا پیدا نکرد ها اینه که نیت کنه که قضا مثلا نخوره یا مفطر و مرتکب نشه با نیته لذاست که چون قصد و دیگه نداره اون اصلا روزه بهش نمیگه متمشی نمیشه قصد داشت و اما عدم و وجوب کفاره چرا فلا عدم ارتکاب المفطر الذی هو موضوع ها تازه اون خط آخره بحث روزه آورد که آقا موضوع کفاره چیه چون ارتکاب مفطر نکرده ارتکاب خارجی مفطره که باعث میشه کفاره بیاد نه فقط نیتش کفاره پس چیه وقوع خارجی مفطر اتفاق میفته و اما قضا ولو که نیت مفترم بکنی دیگه گردنتون در واقع قضا میاد خیلی از این بحث دیگه تمام شد دیگه یه بحث اعتکاف هست که انشاءالله اگر عمری باقی بود و در خدمتتون بودیم هم این بحث اول رجالی رو میگیم که بحث این بحث مود و بحث اعتکاف روزه هستش یه صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد